السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتوعى بمقدم الفداء. أو نروم ما ليس لنا بحق، أو نقول في العلم بغير علم. خب، موضوع سخن گزارش مضامین هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این جمله که امام علیه السلام در فهرست آسیب‌هایی که انسان مؤمن از اونها به حضرت حق پناهنده میشه، یعنی با تمام وجود همه ذهنش رو، فکرش رو، قوای روانیش رو، امکانات جسمیش رو و ظرفیت‌های خانوادگی و اجتماعیش رو بسیج می‌کنه برای اینکه از این آسیب‌ها در امان بمونه. خاطرتونه دیگه، گفتیم اینجا که حضرت میگن خدایا به تو پناه می‌برم، پناهنده شدن به حضرت حق به این معناست. یعنی انسان مؤمن با فهم برتری که داره، فهم مؤمنانه‌ای که داره، آسیبی رو درک می‌کنه، عمق خطر رو درک میکنه، چون اون خطر بزرگ رو با همه وجودش احساس میکنه، اون وقت همه ذهن و فکر و تدبیر و از به محضرتون ظرفیت‌های روانی، روحانی، توان جسمی، امکاناتی، فردی، خانوادگی، اجتماعیش رو به میدان میاره برای اینکه از اون خطر در امان بمونه. این بسیج همه امکانات به حول الله و قوته، با تکیه بر حول و قوه الهی برای در امان موندن رو بهش میگیم استعاذه یا پناهنده شدن به خدای متعال. بنابراین هیچ وقت یک لفظ نیست که تو بگی خدای من به تو پناه میبرم. نه، یک چنین مراتبی رو داره. در هر صورت از جمله اون آسیب‌های خطرناکی که حضرت در این فهرست مخاطرات و آسیب‌ها و آفت‌ها سلام نکن اینجا ذکر میکنن که انسان باید از او به خدای متعال پناه ببره، اینه: او نروم ما لیس لنا به حق. این که انسان چیز رو برای خودش بخواد که حقش نیست، به همین شفافیت و روشنی، چیزی رو مطالبه کنه، قصد کنه، اراده کنه، بخواد که لیس لنا به حق، چیزی را بخواهیم و طلب کنیم و دنبال کنیم که حق ما نیست. لیس لنا به حق. از یک چنین اراده‌ای، از یک چنین قصدی، از یک چنین خواستنی ما به تو پناه می‌بریم. خب، الفاظ رو که عنایت می‌فرمایید، این الروم به معنای قصد، القصد یا الاراده، همون خواستن، اراده کردن، تصمیم گرفتن، طلب کردن. نرومو به معنای نریدو، نقصدو به این معناست. یه جایی که شما میگید روم تو شی ارومه رومن مرامن، این در واقع به معنای امینه که میگه طلب تو هو، اونو من خواستم. چیزی رو انسان میخواد، اینو بهش از کلمه روم استفاده میشه. اینو روم نخونید اونجایی که آقای رئیس جمهور خواست در اونجا نمونم اونو رفته یا نرفته انشالله به سلامت و عافیت. قرض بله یه سوره هم در قرآن کریم داریم به همین اسم بله غلبت روم فی ادنى الارض. بله این رومه. خب پس این میشه او نروم ما لیس لنا به حق. نرومه به معنای همین طلب و قصده. منتها اینجا حالا اجازه بدید بعد توضیحی داره که عرض خواهم کرد. حقم که دیگه نیاز به توضیح نداره، یعنی اون چیزی که به اصطلاح واجب ثابتی که میشه اون رو طلب کرد، این میشه حق. میگم مثلا فلان چیز حق منه، درسته؟ یا حق شماست، حق اوست، حق خداست، حق مثلا حق الناسه، حق ولیه، حق معلمه، که حالا ما در رساله حقوق رسیدیم به همین حق معلم، ظاهرا حق استاد. عرض نظرتون وقتی میگیم حقه یعنی چی؟ یعنی برای او واجبه و ثابته و قابل مطالبه است. مخصوصا اگر پای کسی در میان باشه میتونیم بگیم میتونه این رو از او از اون طرف مطالبه کنه، بخواد. این میشه حق. در منحنفی معناش اینه. اینجا که میفرماد او نروم ما لیس لنا به حق، این وضعیته که انسان مطالبه کنه، قصد کنه، پیگیری کنه و جستجو کنه اون چیزی رو که برای او عند الله ثابت نیست. خب کجا یه چیزی حق میشه برای من، برای تو، برای او؟ اونجایی که خدای متعال او رو تشریع کرده باشه، امضا کرده باشه، والا حق نیست. حق من نیست، حق تو نیست، حق او نیست. ولی وقتی حضرت حق اون رو تأیید کرد، امضا کرد، میشه حق ثابت قابل مطالبه، قابل پیگیری. این میشه. خب پس اینجا ما یه وضعیتی رو داریم تصور میکنیم که شخصی داره دنبال میکنه، طلب میکنه، پیگیری میکنه به صورت جدی اون چیزی رو که حقش نیست. لذا دقت کنید این کلمه روم اینجا نروم یا همون نقصد یا نطالب، این به این معناست که ما این طلب، این قصد به اون اندازه‌ای رسیده که من رو حرکت داده، یعنی داره پیگیری میکنه. این محل بحثه، اونجایی که شما رو به راه انداخته، دارید اقدام میکنید سمان. یعنی به عبارتی این اراده است که قرین اقدامه. این روم اینجا به این معناست، یعنی اون خواستی است که مقارن عمل و پیگیریه. ممکنه سوال بفرمایید خب حالا اگر انسان در دلش باشه اما پیگیری نداره، این چیزی رو که حقش نیست آرزو میکنه، تو آرزوشه اما پیگیری نمیکنه، آیا این هم باید ازش به خدای متعال پناه برد؟ عرض میکنیم که از نظر بحث ما، یعنی اینجایی که داریم پناه میبریم، چون چیزی که ازش به خدای متعال پناه میبریم میاد در زمره معصیت ها قرار میگیره و هلاک کننده است. چنین حالتی که صرفاً یه خیالیست، یه آرزویست، انسان یه وقت مثلاً به ذهنش میگذره، مخاطره میکنه، خب این نه، این در فهرست گناه و معصیت و امر هلاک کننده نیست تا اینجا، چون به این به اصطلاح خواسته عمل نشده، عملش پیگیریه، اقدام برای به دست آوردنه. من اون اقدامی نکردم. مثلا فرض بفرمایید که رفتن به مجلس خبرگان رهبری حق من نیست، چون من شرایطشو ندارم. نمایندگی مجلس شورای اسلامی حق من نیست، چون من کفایتش رو ندارم، شرایطش رو ندارم. شرایطش رو ندارم که حق من نیست، برای من حق نیست خواستنش. خب اما این تو دلم هست، تو دلشه که مثلا کاشکی میشد مثلا من میرفتم مجلس خبرگان، کاشکی میشد مثلا من برم میرفتم مثلا مجلس شورا، کاش من میشدم مدیر کل کذا، کاش میشدم مثلا وزیر چه، مثلا همین از این چیزا. خب این گاهی در این حد این نمیاد تو بحث ما، ذیل اون عنوان نرومه ما لیس لنا به حق این قرار نمیگیره. این میشه گفت یه آرزوست، یه تمناست، یک مثلا خواسته اولیه است تو دل طرفه. این پس معلوم شد از بحث ما خارجه. اما اگر بخوایم از نظر اخلاقی دقیق مباحثه کنیم، از نظر فنی سلوکی مباحثه کنیم، انسان سالک این مقدار از خواستن اون چیزی که حقش نیست هم براش بازدارنده و کاهنده و آسیبزاست. این مقدارش هم، این هم پس پاسخ به این سوال مقدر قبلا این قلت بفرمید که آقا این مقدار تو بحث ما که نه نیست، معلوم شد که چون این اقدام نکرده بنابراین این گناه محسوب نمیشه، تلاشی نکرده، پیگیری نکرده. بله اگر راه افتاد، آمد به میدان، رفت ثبت نام کرد، مدعی شد دیگه. و کسی که میره ثبت نام میکنه یعنی من خودم رو شایسته میدونم، شد مدعی، ادعا شد. مثل خیلی از اینایی که رفتن مدعی شدن و خودشونم میدونن که کفایتش ندارن، ولی میگه حالا میریم اسم میبیزیم. قصتششی که شنیدید که یه کسی آقا حالا تو عالم طلبگی آمده بود، طلبه شده بود، این تفلک وقتی رفت سر کلاس درس نشست، خب اولین درسی که میخوندن اون وقتا طلبه ها از جامعه المقدمات که به شوخی میگفتن جامعه المکافات، تو عالم طلبگی شوخی میکردن، مثلا میگفتن شرح امثله بخونیم دیگه، شروع میکنه از همون کتاب بسیط ادبیات اولیه. رفت سر کلاس نشست، دید چیزی سر در نمیاره، هرچی گوش کرد، گفت خب این که نشد، بریم حالا این طرز فکر رو ببینیم. گفت خیلی خوب، حالا به قول خودمون بریم ببینیم سیوطی چه خبره. حالا من رد کردم دیگه از بخشایی دیش، بریم سو. رفت سر اون کلاس نشست، دید اینجا دیگه هیچ چیز هر گفت عجب، این که نشد، حالا بریم ببینیم لومعه رو چه کار میشه کرد. رفت کلاس لومعه نشست، دید اونجا هم به شرحی زن نمیفهمه. سرتون رو درد نیارم، یه وقت مردم نگاه کردن، طلبه ها دیدن ایشون درس خارج نشسته نشسته درس خارج، ولی دیگه ادامه میده، داره ادامه میده. گفتن آها چی شد قضیه؟ گفت آدم وقتی بناس نفهمه، درس خارج نفهمه که بهتره، که از این که بگن آقا ایشون مثلا جامع المقدمات نفهمیده. گفت حالا ما میریم تو خبرگان، خبرگان ثبت نام میکنیم دیگه، اگر هم هرچی بگم میگن آقا ما کاندیدای مجلس خبرگان رهبری بودیم. چیزیه دیگه. حالا ببینیم اونجا اسمو میمیزیم دیگه. که حالا اگه بناست که ما رو رد کنن، این بود قصه ای که میخواستن. که اگه بناست ما رو رد کنن بذارید از مجلس خبرگان رد کنن. ببینه ها ما اونجا ثبت نام کرده بودیم، حالا نشد. نشدم اونا لابد اشتباه کردن، سیستم غلط بود و اشکالم در اونا بود و اشکال به ما بر نمیگشت. خب ببینید این همون گناه معصیته، یعنی این از لحظه ای که وارد میدان میشه داره گناه مرتکب میشه و داره سقوط میکنه. ملازم میفهمه. حالا چه به اون شرایط دست پیدا بکنه که وا مصیبتا، چه پیدا نکنه، یعنی چه به ناحق مثلا یه کرسی نمایندگی مثلا مجلس رو بره اشغال کنه، ولو همه هم تایید کنن و همه هم بره و همه مراحل طی بشه و همه هم امضا کنن رأی هم بگیره، ولی خودش میدونه که لیس لنا به حق، لیس لی به حق، این حق من نبود، من کفایت این رو ندارم، خودم میدونم، مثل روز برام روشن. اگر این توی اون جایگاه رفت نشست که دیگه وا مصیبت، به فرض هم که بره و راهش ندن، این اون لطمه بزرگ رو خورده. خب حالا ما مثالش رو از شرایط جاری زدیم، از چیزاییست که حالا مطرحه، دقیقا از مثال دقیقشه، لیسلی به حق، لیسلنا به حق، من رفتم خودم رو کاندیدای یه چیزی کردم که حق من نیست، علمی، اخلاقی، معنوی، تخصصی، تعهدی، کفایتی، کفایتش ندارم، رفتم خودم رو در معرض قرار دادم، داره پیگیری هم میکنم، تبلیغات میکنم، رایزنی میکنم، اینه ببین، اونو ببین، اینجا بگو، اونجا بگو، هر شکلی شده میخوام خلاصه برم به اون نقطه برسم. اینا همه این اقدامات توی این مسیری که داره انجام میشه ساقط کننده و موجب هلاکت شخصه. یعنی میدونید روایتی که داره اینه که این شخص گرفتار لعن میشه، یعنی مرتب داره لعن میشه، چون برخلاف جهت حق داره حرکت میکنه، تمام قوای عالم داره او رو منکوبش میکنه، ملعونه. روایت داره من ترعصه، حالا میخونم اگر رسیدیم، ملعونون من ترعصه، کسی که دنبال ریاسته با این فرضم هست که حقش نیست، یعنی ملعونه، حضوری لعنت شده هست. بعد اینقدر چیز کثیفیه. یه وقتی هایتونو به مناسبتی گفتن بعضی از اینه که دنبال این کاران انسان در عقل اینها شک میکنه، یعنی خداییشان، یعنی من همجوری محاسبه میکنم ایشون عقل دارن، شما میدید اول ما خلقش مشکل داره، ولی چطور خودش رو در معرض یک چنین مخاطره یا عظیمی داره قرار میده، لعنت الهی و عالم و آدم رو به خودش داره میخره. خب این دائما دیگه میشه ساقط. خب این که این محل بحث ماست، اما اونجایی که نه، این میاد تو دلش، گفت همجوری آرزو میکنه، میدونه این حقش نیست، ولی میگه حالا کاشکی ما میرفتیم به این میدان، براش اقدام نمیکنه، ثبت نام هم نمیکنه، پیگیری هم نمیکنه، رایزنی هم نمیکنه، هیچی، ولی همینجور دوست میداشته، یعنی این طلب در حد اولیش تو دلش هست. این مقدار گناه نیست، براش نوشته نمیشه، ولی اون نوشته میشه. این نه، این مقدار نوشته نمیشه، که حالا این بحثای خاص خودش رو هم داره از نظر هم اخلاقی، فقهی، سلوکی، بحث خودش رو داره که این مقدار قصد معصیت براش نوشته. کلن میدونید دیگه قصد گناه گناه نیست، نیت گناه گناه نوشته نمیشه، فقهن نوشته نمیشه، به فقهی اینجور نیست که براش تو نامه عملش این تصمیم گرفته بود فلان گناه رو انجام بده این براش بنویسن. اما از نظر اخلاقی یک چنین وضعیتی ناپسنده، از نظر سلوکی یک چنین نیتی بازدارنده است و جز موانع. این هرچی دقیق تر میشی بهش میرسی که نه این مقدار هم، چون میدونی دلالت بر یک خباثتی داره. کسی که میتونه قصد گناه داشته باشه، این یعنی بد وضعش. حالا براش گناه نمیمیسه، مولا از کرمش نمیمیسه، چون کریمه براش نمیمیسه. ولی از وقتی که نه این تصمیم خودش رو شروع میکنه به عملیات دیگه، پیگیری کردن، هر مقدار که میره جلو این شرایطش بدتر میشه تا وارد اون عرصه عمل میشه، اونجا دیگه براش میمیسن. اما تو این فاصله که براش ننوشتن، از نظر فقهی نوشته نشد که ایشون گناه مرتکب شده، اما از نظر اخلاقی آدمی است که داره با دست خودش آینده خودش رو میسوزونه، لطمه میزنه. لذا نیت گناه بازدارنده است، لطمه زننده است، میسوزونه، آسیب میزنه، ملاحظه آفته. منتها اندالله تبارک و تعالی تا گناه رو مرتکب نشده معصیت نوشته نمیشه براش، اینم از باب کرمه حضرت حق. ولی خباستیه دیگه در این حد. خب در اصلاد اینو گفتم اینجا دوستان بدون این که او نروم ما لیس لنا به حق معناش معلوم باشه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که انسان چیزی رو که حقش نیست طلب میکنه، این طلب کردن نرومه به معنای پیگیریه، اقدام میکنه برای اینکه اون رو به دست بیاره. حالا اون چیزی که میخواد پیگیری کنه میخواد از قبیل مناسب باشه، منصبیست که حق اونیست، یا بفرمایید مالیست که حق اونیست، هر چیزی که بالاخره حق او محسوب نمیشه ولی طلبش میکنه، هر چیزی که باشه. این صورت مسئله که عرض کردیم. خب دوستان عنایت کنن، ببینید مسئله رو برعکس کنیم. انسان مؤمن، مؤمن اصلا زندگیش بر مدار حق، چون مؤمنه دیگه، توضیحی نمیخوام. گفت قضا یا قیاساتها معها، دلیلش با خودشه که انسان مؤمن بر مدار حق زندگی میکنه. مؤمن حق مداره، حق مداره، بر مدار حق زندگیش. سرش هم ایمانشه، چون به خدایی که انه الحق ایمان داره، چون به حق تعالی ایمان داره، به اینکه همه آفرینش بر حق استوار شده ایمان آورده، سراسر هستی رو حق فرا گرفته، روی اینو ایمان داره. دقیق می‌فهمید؟ حتی در وجود خودش در محور تکوین می‌بینه همه چیز بر حقه، تکوینن میبینه که بر حق، وجود خودش رو میبینه که بر حق، فطرتش بر حق، اونچه که خدا متعال ساخته همه حق. اون قسمتی رو که حضرت حق به اختیار او گذاشته که بر حق باشه، یعنی طبق هماهنگ با حق باشه، یا از مدار حق خارج بشه، اما شاکرن او کفورا، این اونجا که پای اختیار خودش پیش آمد میگه که من انتخاب منم جز حق نیست. از جمله مصادیقش، حالا این بحث فراگیره، بحث اعتقادی هست، بحث اخلاقی هست، بحث رفتاری عملی تو همه ساحت ها هست، فردی هست، اجتماعی هست، همه بخش ها و کرانه های شخصیت او رو یک کلمه پر میکنه، حق. و حق اون چیزیست که حضرت حق میپسنده و تأیید کرده و به عنوان راه به او نشان داده. صراط، راه، راه روشن پیش او قرار داده، قواعدش رو تعریف کرده، ضوابطش رو تعریف کرده، اون میشه حق. بنابراین این اون چه رو که حضرت حق میپسنده و مشروع میدونه، این بر اساس همون برنامه زندگیش رو تنظیم میکنه. از جمله چیزایی است که به او پیوند میخوره. من این جمله رو که داشتم بهش فکر میکردم یاد این تعریف از امیر المؤمنین علیه السلام افتادن میدن درباره مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون جمله فوق‌العاده است که پیغمبر اکرم فرمودن. چیه؟ بله، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. الله، خیلی تعبیر عالیه. میدونید این از این جمله از جملاتی است که فریقین نقل کردن، یعنی از طریق اهل سنت هم نقل شده که از جمله جایی است که ما محاجه میکنیم همینه، میگیم شما هم که قبول دارید که پیغمبر راجع به علی ابن ابی طالب این رو گفته، اونا هم نقل کردن. علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. علیون مع الحقش خیلی خوب، اما اونجایی که واقعا اعجاب انگیزه و فوق‌العاده است این جملشه که والحق مع علی، جان عالم به قربانش، والحق مع علی، یعنی این وجودش با حق به عینیت، به وحدت حقی حقیقیه تامه رسیده. اینه این حق عینیت که هست، بگو حق علی، علی حق، از هر طرف که نگاه کنی یکیه، فرقی رو میکنه. این به ذهنم آمد، بعد پیش خودم گفتم که خب لابد اون کسی که مرامش علویه، دقیق میفهمید این کلمه مرام هم از همین رومه ها که داریم چون کلمه مرام استفاده میکنه، همین رام که صحبت کردیم از همینجا گرفته شد. بله، به معنای همون مقصده، آرمانه. کسی که مرامش، مقصدش علوی باشه، این طبعا یعنی کسی که دنبال حق دیگه، دائما سعی میکنه فکرش رو با حق هماهنگ کنه، ذهنش رو با حق هماهنگ کنه، قلبش رو با حق هماهنگ کنه، اخلاقش رو با حق هماهنگ کنه، عملش رو با حق عمل هماهنگ کنه، زندگیش رو با حق هماهنگ میکنه، خانوادش رو با حق هماهنگ میکنه، یعنی همه چیز هماهنگ میشه با حق. این رو که میخواستم بهتون بگم یادم افتاد از یک کلمه، یک جمله طلایی که یرحمکم الله از خلاصه شخصیتی نقل شده که سید الشهدا علیه السلام همینجور به تعبیر خودمون بله ماتشه، یعنی اینجوریه واقعا انسان میخونه احوالات سید الشهدا علیه السلام همینجور چجوری ازو میگم شیفتشه، بگیم عاشقشه، شیفتشه از اون جمله طلایی. بچه ما میگه بله نه همینطوره، اونجا که استرجاع کرد سید الشهدا علیه السلام داره که چند لحظه سر مبارکشون رو گذاشتن نمیدونم روی زین اسب چطور همجور خم شدن، بعد که سر برداشتن انا لله و انا الیه راجعون، اون جمله رو که امام حسین گفت، این آقای بزرگ یعنی علی اکبر علیه السلام کنار حضرت دیگه سلام الله علیه گفت بابا استرجعت، چی شد شما استرجاع کردی؟ و تظاهرات گزارش دادن که بله من الان دیدم تمکه منادی بیه که این کاروان داره میره و داره به سمت مرگ میره. همین جالبه که این جمله رو سید الشهدا علیه السلام شنید از علی اکبر، اولسنا علی الحق، همین یک کلمه تا اون گزارش رو شنید این جملهش اینه، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ یعنی اون چیزی رو که داریم مطالبه میکنیم، مقصدی رو که داریم میریم، آیا حقه یا نه؟ بلا والذی الیه مرجع العباد، قسم به خودش که حق، بلا همینطوره حق. و جوابی که میشنوه اینه اذن لا نبالی بالموت، بله دیگه گفتش که چه خوب این مرگ که دیگه مشکلی نداره، گفت چون ما داریم بیریم به سمت مرگ، گفت حق بر حقیم دیگه نگرانی نداره که بریم. اینو که شما میخونی یاد اون جمله میفتی که گفتش که یا عبتف الماتو عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، عبتف الماتو عمر. من معمولا این جمله رو میخونم ذهنم منتقل میشه به این آیات قرآنی که اون گفتگوییست که بین ابراهیم و اسماعیل هست، سلام الله علیهما، گفت انی عراف المنام انی از با. اون جمله همین بود دیگه، داریم میریم به سمت مرگ، دارن حضرت میگه یعنی تو رو باید بدم ببرمت به میدان، یا عبتف المات و عمر، هر کاری که بهت گفتن بکن، حق دیگه، او خواسته حق، بله والذی الیه مرجع العباد و اذن لا نبالی بالموت، بریم آمادم ستجدونی انشاءالله من الصابرین. البته اینجا حالا دیگه بحثای لطیفی هست که بماند در جای خودش، اینجا مقام علی در رتبه های معنوی و عرفانی فراتر از اون صبریست که اونجا گفته شده، اینا مرامشون علویست، یعنی مقتداشون در این مسئله علی علیه السلام، اینجوریه دیگه. مرام علی علیه السلام اینجا مرام شوقه، اشتیاقه، نه صبر. وقتی به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم علیه گفت آقا جون شما به من وعده کرده بودی، نشد که، رفقای من همه شهید شدن، تو این مثلا خبری نشد که نو. بله گفت چطور شهادت نصیب من نشد؟ اونجا پیغمبر اکرم میپرس، اینا میدونید این گفتگوهای چی میگن اکتشافیه، یعنی میخوان کشف کنن برای بشریت که چه خبره، بله که یعنی از این قبیله این صحبت هایی که نقل میشه از این قبیل. بله اونجا هم این صحبت نکته شد، حضرت فرمودن به تو میرسه، وراء نه پشت سرت میرسه، بهش میرسی، اول وعده رو داد، بعد فرمود خب علی جان وقتی برسه صبر تو چگونه خواهد بود، چون فرمود این محاسنت به خون سرت خراب میشه، و به اونجا که رسیدی صبرت چگونه خواهد بود؟ اون جواب خیلی جواب زیبایی، گفت آقا جون فداتون بشم، اینجا که دیگه صحبت از صبر نیست، لیس هازا من مواطن صبر بل من مواطن شوق، اینجا باب شوقه، باب صبر نیست. بله از همون لحظه شما میبینید علی دیگه بیقراره دیگه، یعنی تو لحظه شماری میکنه برای اون لحظات دیگه، دنبالشی که به اون مقصد برسه. کجا رفتیم؟ بله این میره دیگه، دل میره به دنباله، اینجا میره بعد. قرار از اونجا که گفت ستجدونی انشاءالله صابرن، اینجا نه، بالاتره، گفت ستجدونی انشاءالله شائقن، عاشقن، میخواهید چه خواهم کرد تو میدان، چه خواهم کرد و چه کرد. بله. خب ببینید، برگردم روی نکته این. پس اینایی که به دنبال حضرت علی علیه السلام هستن، یعنی دنبال حقن دیگه، این همش مسئله برشون مسئله حق. حق که مدار و محور شد، نفس میشه تابع، نفس و طبع میشه دنبال رو، حق میشه محور، رهبر، جلودار، مدار، مرکز، نفس میشه تابع، به دنبال، متبوع حق، تابع نفسه، نفسشون دیگه دنبال حقه و دائما در صدد هماهنگ کردن خودشه با حق. آیا این چیزی که من الان دارم میگم هماهنگه با حقه یا نه؟ اگر هماهنگه میگم، اگر نه ساکت میشه. این صحنه که میخوام ببینم حقه یا نه، اگه حقه میبینم و الا چشم فرو میبندم. اگر این امضایی که باید بکنم هماهنگ با حق هماهنگ امضا، و الا نه فلا، دست بر میدارم. این تصمیمی که میخوام بگیرم همینطور، این ازدواجی که میخوام بکنم، این رفاقتی که میخوام شکل بدم، این مسئولیتی رو که میخوام بپذیرم، این منصبی رو که میخوام مثلا اشغال کنم، این حقه یا نیست؟ همش اینه مسئله مؤمن آقا جون، مسئله حقه، هماهنگی با حقه، و اینکه این اقدام موافق با حقه، مشروع، امضا شده است یا نه برای من، برای من آیا مورد تأییده یا نه. خب این کل جریان زندگی انسان مؤمن را اگه بخواید تحریر کنید، اینجوری تحریر میشه. هرچه هم که عمرش بیشتر جلو میره، هماهنگیش با حق بیشتر میشه، تبعیتش بیشتر میشه تو حوزه های مختلف. این جنس مؤمن یک چنین جنسیه. لذا همونجور که عرض کردم، نفسش و طبعش پشت سر خرد و عقلش گره میخوره به حق، این پشت سرشه، اینجوریه معیارش، اینطوره. خب حالا من با اجازهتون همین مسئله رو چند تا جمله براتون میگم، چند تا گزاره است. چون اینایی که میگم دقت کنید، چون هر کدومش یک نکته ای درش هست. ببینید، انسان مؤمن از رهگذر ایمانش حد و اندازه و قدر خودش رو میشناسه. بنابراین پا از حد و اندازه خودش فراتر نمیذاره. گرفتید؟ حد و اندازه خودش رو میشناسه، پا از اندازه خودش فراتر نمیذاره. روایتش چیه؟ و من رحم الله من عرف قدره ولم يتعدى طوره. شاید خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر اون کسی باد که قدر خودش رو، یعنی حد و اندازه خودش رو میشناسه، بنابراین پاشو از گلیم خودش فراتر نمیذاره، از طور خودش پاشو فراتر نمیذاره. پس این ویژگی مؤمنه. انسان مؤمن به اون چه که، این گزاره دوم، انسان مؤمن به اون چه که مربوط به اوست قانعه. این قناعت که میگن محصول همین حق گرایی و حق مداری است. به اون چه که مربوط بهشه قانعه. انسان مؤمن، جمله بعدیه، انسان مؤمن نداشته‌های خود رو با موجودی و داشته‌های دیگران جبران نمی‌کنه. من هم جوری اینا رو میگم، شما برید نقطه مقابل، نقطه مقابلش محل بحث امشب ماست. انسان مؤمن در مرزهای حقوق شرعی، این دقیقه، انسان مؤمن در مرزهای حقوق شرعی دیگران زندگی نمی کنه. عجب. یعنی چی؟ ما اینجوری نوشتیم، انسان مؤمن در مرزهای حقوق شرعی دیگران هم زندگی نمی کنه تا چه برسه که از او عبور کنه. یعنی تو مرز هم نمیره تا چه برسه که از اون مرز بخواد عبور کنه. زندگی نمی کنه و رضایت نمیده تا چه برسه بخواد از اون مرز عبور کنه. اینجا میدونید دیگه، همون منطقه ایست که بهش میگه منطقه ورع و احتیاط. مثلا این مال شماست، این متعلق به جناب عالیه، یعنی جاییست که حق شماست. انسان مؤمن به این مرز هم نزدیک نمیشه تا چه برسه بخواد از این مرز عبور کنه. بله، این حالا شما نمیدونم تو این روستاها و جاهای چیز اینا زندگی خیلی نکردید، ما چون در اونجا بزرگ شدیم اینا خیلی تو ذهنمون هست، یا ممکنه بعضیاتون این تجربه رو داشته باشید. اونجاها زمین‌ها مرز داشت، الان انقدر دیگه نمونده تو محل ما، ولی همون مقداری که هست مرز، مثلا این زمین حاج تقیه، این زمین حاج نقیه، اون زمین مثلا حاج حسنه، اینا همینجور کنار هم وقت مرز بود وسطش. یعنی واقعا به اندازه این که یه نفر رد شه، به اندازه که یه نفر از اونجا عبور کنه، که معمولا میرن از اونجا رد میشدن برای آبیاری و برای رفت و آمدهای مثلا عمومی و اینا، اینجور بود. ما کسایی رو میشناختیم، اینا مؤمن حقینه، من کسایی رو میشناختم که اینا از این مرزها هم عبور نمی کردن تا چه برسه که بخوان برن توی زمین مردم پاشونو بگذارن. این مؤمن اینجوریه، یا حتی تو اون مرز نمیره تا چه برسه بخواد از اون مرزه رج، احتیاط می کردن. احتیاط چجوری بود؟ می رفتن راهشون دور می شه، چون از اینجا بخواد بره راه مسیر میانبر اینه که از این مرزه رد شه بره، می رفتن دور می زدن این باغ رو یا اون زمین رو دور می زد از یه مسیر عام، شارع عام که راه عمومی بود، از اونجا می رفت. بعد اینا چون شنیدم با گوش خودم، می گفتم خب حاجی چرا از اینجا خیلی این راه دور شد، چرا از اونجا نمیری؟ می گفتش که ببین اینجا نکه زمین رو شخم می زنن، ای داده بیداد، زمین رو که شخم می زنن دیدین دیگه، مثلا تو وقتش شخ میزنن، خاک مثلا زمین حاج تقی یه خوردهش میریزه تو مرز، برای طبیعیه دیگه، دارن شخ میکنن، این میریزه تو این مرز. گفت نه، من از اینجا برم از روی خاکی میرم که مال اون زمینه کناری بوده، مال من نیست. این مؤمن اینه، او نروم ما لیسلنا بحق، به تو پناه میبریم. یعنی این اصلا حق خودش نمیدونه، این احتیاط، اینجا جای احتیاط میدونه. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، ما مغازه بودیم، اینا همین بزرگای ما اینا بودن، اینا بودن، این پدرای خوب، که اینا واقعا انسان چی بگه درباره شون. گفت که خب من اینجا، به من میگفت که ما جنس ها رو میکشیدیم مثلا تو مغازه، البته مثلا روحی و آلومینیوم و از نظر شریفتون ظرف های آلومینیومی و اینا تازه آمده بود، مثلا یه خورده پیشرفت کرد، مس بود که خب یه مقدار وضعش بهتر بود، و اینا که میومدن جهیزیه بگیرن برای دخترشون، وضعشون خوب بود، مسی مثلا میگرفتن، اینجوری بود. حالا قضیه میگفت اینا رو خب میذاشت تو ترازو میکشید، وزن میکرد، همه هم طبق وزن بود، مکیال بود، همش از بین رفت. وزن میکردن، وقتا نونم وزن میکردن، مثلا میرفتیم نون بخریم میذاشت توی بله، میگفت ببینی این چونه با اون چونه فرق میکنه، من دست من که همه جا یکی نیست. بعد نونو به ما میداد، ما هم یه چوب خط داشتیم، بچه بودیم دیگه، این چوبمونو میدادیم یه خط با چاقو روش مینداخت. یعنی چی؟ یعنی میگفت از بچه ما پول نمیگیریم، این بچه با بچه که معامله نمیشه که شرعن. حالا بچه مثلا ممیز بود ها، ولی ابتدایی بودیم، گفت ما با بچه که معامله نمی کنیم. با آقا جونت بگو چوب خط سازه. چوبو می بردیم ما، نونو که می گرفتیم یه دونه خط می انداخت روی چوب، ما چوبو بر می گردونیم. یعنی مثلا سه تا نون به ما داده، مثلا چهار تا نون داده، یه ثبت می شد اینجوری. بله، حالا قرضم این بود. گفت که می گفت جواد پشت این دخل که وایسادی، حالا گاهی ما وای میسادیم، البته ما که وای میسادیم دیگه ما دبیرستانی بودیم، مثلا دیگه قبول میکرد که ما این کارا رو بکنیم، وای میسادیم. می گفت ببین همیشه باید طرف مشتری کفش پایین باشه، نه که هم عرض باشه. آقا اینا که مثلا جنس خاص بود، مثلا مس و اینا گرون بود دیگه، تو داشتی میفروختی، سعی میکردن که بذارن توی ترازو، این زبانه های ترازو با هم دیگه کنار هم وایسه، اینجوری وایسه کنار هم. گفت جواد تو که اونجا وایسادی همیشه کفه مشتری باید بخوابه، خوابید خوبه، این قاعدشه، اینه مسئله. اینجوری زندگی میکردن. آره، حالا شما میبینی مثلا همه وایستادن توی نوبت، تو نوبت همه وایستادن، هوا هم داره بارون میاد، این خانوم این آقا میزنه همه رو کنار، مثلا چون قلدرتر زورش زیاده، مثلا میره سوار اتوبوس میشه یا مثلا سوار تاکسی میشه. اینجا توی حق گذاشتی زیاد باید، این مال تو نبود، این نوبت نوبت تو نبود، تو نوبت یک کسی رو گرفتی، یعنی از مرز حق عبور کردی. اینجوریه. انسان مؤمن درباره حقوق اجتماعی و حق الناس و بیت المال بسیار سختگیر و جدیه، به همه خاطره اینه، چون این رفتن روی اون مرز خطر. میام دور میزد، میگفت اینجا خاک زمین حاجی ریخته، از کجا من اون راضی باشه که من از اینجا رد شم، من دارم از اون باید دور بزنم. بله، انسان مؤمن در مورد حقوق متداخل، ما یه سری حقوق داریم، حقوق چی میشه؟ متداخل و مشترک. حقوق مشترک اونجاییست که ما با شما شریک میشیم، مثلا من و جناب علی شراکت داریم در اون حق. اون حق حالا ممکنه از حقوق مادی باشه، ممکنه حقوق معنوی باشه، با انسان با هم دیگه با یک کسی شریکه، درسته؟ که این خیلی زیاد هست، مصداقهاش خیلی زیاد. در اینجا اهل ورع و احتیاط، به همون قاعده که گفتیم، به نفع شریک. حالا میدونید الان برعکس دیگه، الان چجوریه؟ الان اصلا واقعا خلاف قاعده است این حرفایی که من دارم میزنم. یعنی شما برید بازار، برید این طرف اون طرف صحبت کنید، همیشه تو شراکت تو سعی میکنی شریکت رو بلاخره ازش بگیری، بزنیدش. اما انسان مؤمن به خاطر اون ورع و احتیاطش در اونجایی که شریکه، همیشه برای اون به نفع شریک عمل میکنه. میان حاجی داری رؤیا میگی، افسانه میگی، چی داری میگی؟ اینجوریه بله، همیشه به نفع اون سمت. خب اما یه جمله میخوام بگم، این حساسه، اینو میخواستم بگم. اگه طرف شرکتش با او برابر باشه، برابری یعنی از جهت توان و اعتبار، فوقش با او چالش میکنه تا حق خودش حفظ بشه، حفاظت بشه، اضافه نمیخواد، ولی رو حق خودش پافشاری میکنه، میگه من این اندازه حقمو بخر باید بگیرم. اما اون انسان مؤمن اونجایی که حقوقش با ضعفا متداخل و شراکت گذاشته میشه، یعنی طرفش چیه؟ ضعیفه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه ادعا کنه، نمیتونه فریاد بکشه، اصلا زبان نداره. یه مصداق خاص داره، مصداق خاصش که قرآن قوغا میکنه اونجا، یتیمه. دیدید دیگه چه میکنه خدای مدام؟ آقا یه بابی داره، قرآن کریم یه باب داره، اونجایی که جناب عالی با یتیمی شریک هستی یا شریک نیستی، تولیتی داری، قیمومیتی داری نسبت به اون مال، حق تصرفی داری. اینجاها یک هشدارهای عجیب غریبی میده، چون میگه که یأکلون فی بطونهم نارا، چون اگه از اونجا یه لقمه خوردی آتیش خوردی، و آتیشه. بذار اینجا اونجاییست که انسان مؤمن اهل ورع و احتیاط، چون اهل ورع و احتیاطه، طبق همون حق مداری با یه فاصله خیلی زیادی از اون مال یتیم حرکت میکنه. وقت ما میشناختیم مثلا فو اون فرش، با اینکه خودش هم سهم داشتن، نماز نمیخوند، میرفت زود میخواست پاشه، غذا اونجا نمیخورد، نهد احتیاط میگردن در میدرمی. اینجا کلمه چی داره قرآن؟ یه تعبیری داره، ضعیفن او بله، حالا میبینیم بحث کنیم میکنم. بله قرار هم این باز از جاهاییست که طرف شما یک چنین بله ضعیف یا سفی، اون سفاهت باز همون ضعف فکریه دیگه، که او قدرت اینجا دفاع از حق خودشو نداره. حالا که قدرت دفاع از حق خودشو نداره، تو باید بری سمت او قرار بگیری، بشی مدافع او، ولو الان مالش زیر دست توه، ولی تو حالا میشی مدافع و محافظ مال اون مثلا ضعیف یا سفیه یا کسی که طرف شما قرار گرفته. این الان خیلی مصداق داره ها تو زندگی امروز، خیلی مصداقهای متنوعی داره. خب یه جمله دیگه هم باز براتون بخونم، انسان مؤمن در حقوق شخصی اهل گذشته است، یعنی اونجایی که له الحق، اونجایی که حق باهاشه، با خودش حق، حقوق شخصی، در حقوق شخصی اهل گذشت و عبوره، عفو و اغماز و مواجهه کریمانه و یا علی و این است، این طبع مؤمنه. ولی اونجایی که حق بر علیهشه، علیه الحق، یعنی حق با مال طرف مقابله، بر عهده او هست، اینجا میشه دیگه نه، دیگه خودشو نمیبخشه، نمیگذره. اونجایی که مال خودشه میگذره، اونجایی که مال دیگریست نه، از خودش نمیگذره، وای میسته. این اون ورع و احتیاط و ایناست. این با جون ببینید زندگی انسان مؤمن یه چنین فضایی است. گفتش که کاش که ما همون جوری که بندگی میکنیم زندگی کنیم. از تای جوادی میفرمودن در تفسیر، میفرمودن ما زندگیمون با بندگیمون با هم دیگه فاصله داره. اونجایی که داره زندگی میکنیم داریم زندگی میکنیم، کاری به بنده، کاری به نماز ما و کاری به روزه ما و کاری به شب قدر ما و اینا نداره. ظاهرا زیارت ها رو میریم قشنگ، عمره و حج و چمونم زیارت و کمیل میخونیم، مسجد میریم، همین کارامو نمیکنیم، این میشه بندگی ما. اما وقتی میریم مشغول زندگی معاشرت با زن و بچه و چمونم اداره و محیط عمومی و چه و اینا، نه دیگه اونجا نشانه از نماز و شب قدر و چه میدونم زیارت و امثال اینا نیست. خوش به حال اونایی که بندگیشون تو زندگیشونه و زندگیشون با بندگیشون این که شد درست میشه. خب برگردیم به بحث. بعد اینا رو چند تا گزاره رو گفتم، اینا رو بدونیم، اینا مبنا، اینا گزاره مبنایی است. حالا چی میشه که انسان از در واقع حق، از اون چیزی که به اصطلاح خدای متعال راضیه برای او، عدول میکنه؟ این عبور علتش چیه؟ ریشش چیه؟ ریشش برمیگرده به طبع انسان، به طبیعت انسان. دقیق میفهمم. طبع انسان حق گریزه. فطرت انسان حق مداره. عقلش، فطرتش حق مداره. اما طبعش و غریزش حق گریزه. آیه شو بخونید، تو همین جلسه خوندیم در بحث مربوط به حرص، فکر میکنم خوندم براتون آیهش چیه؟ اینجا یه خدای متعال همین مسئله رو بهش تصریح میکنه. خاطرتونه؟ بله بله بگو. یکیش اینه. بل یرید الانسانو، اینه که شما خواسته، لیفجر امامه. این چیه؟ انسان عقلش یرید و لیفجر امامه، فطرتش، اونکه فطرت که فطر الناس، فطرت الله التي فطر الناس عليها، عقلش که فرمود وقتی خلقش کرد خدا اونطور گفت اقبل اقبله، ادبر ادبره، اون که تابع حقه. نه، این یعنی همون نفس، نفس انسان و طبعشه، قرائزشه که چیه؟ یرید لیفجر امامه، میخواد از این مرزها عبور کنه، مرز شکنی کنه. اما آیه ای که من تو ذهن، این خوبه، این مثل ان النفس لاماره به سوء، این اماره بودن نه به سوء، همینه دیگه، سوء یعنی همین خروج از حق، یعنی همون که انسان رومش، مرامش، مقصدش بشه اون چیزی که لیس له به حق، لیس لنا به حق، بره دنبال اون چیزی که حقش نیست، این میکشه به اون سمت. خلق الانسانو هلوعا، این خیلی این آیه، خلق الانسانو چی آقا جون؟ هلوعا، اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزوعا الا المسلین. آه عجب، الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون یعنی نمازش میاد توی اون کسی که نمازش جاری شد توی زندگیش، یعنی نمازش رو تو گفتارش میتونی ببینی، تو رفتارش میتونی ببینی، تو نگاهش میتونی ببینی، تو معاشرتش. وقتی جاری شد این دیگه رو مدار حق میره. و الا هلوعا، حریصه. این حرص یعنی همون جاییست که انسان از حق خارج میشه. بله، این اونجا هم که گفت و خلق الانسان و ضعیفا، در برابر این تمایلات نفسانی این وسط ضعف داره و نیاز به تکیگاه و پشتیبانی داره و بر خودش یک تکیگاهی پیدا کنه، پشتیبانی پیدا کنه، الا میبازه. خب در هر صورت این برمیگرده، اگر انسان طبیعتش مؤدب به آداب الهی بشه و تربیت بشه، به تربیت الهی و آداب الهی تربیت بشه، اون وقت از یک چنین مخاطراتی عبور میکنه. ولی پس بستر عبور عدول از حق در انسان هست، یعنی که بخواد چیزی رو که حقش نیست مطالبه کنه. این در همه ما، در هممون تعارف نظر، در هممون هست، اون نفس ماست، طبع ماست، اون هست. و مگر تربیت بشیم، الا المسلم، یعنی مگه تربیت بشه، ولی خلق الانسان و حلوا، اینو ولش کنی به همه جا میخواد دست اندازی کنه، به اموال، به مناسب، به نوامیس، همه جور میخواد دست اندازی کنه. یعنی میگه همه چیز برای من، خود همه رو برای خودش برام کن. اینجوری میشه. خب اگر همین رو بخوایم توی چند جمله تحریر کنیم، میشه خودشیفتگی، زمینه، یعنی بسترها و زمینه‌ای که در اونجا انسان مطالبه میکنه اون چیزی رو که حقش نیست و ادعا میکنه اون چیزی رو که حق نیست در وجود او، ادعای میکنه که به حق نیست. این چیزاست خودشیفتگی. من اصلا هم میگم ابتلا به خود موهوم، یعنی یه چیزی از خودش درست کرده که واقعیتی نداره. من آنم که گفت رستم باید پهلوان. من یه دفعه ببینید مثلا 800 تا 900 تا داریم که میگن آقا ما آیت اللهیم دیگه. عجب. واقعا مملکت ما اینقدر مجتهد مسلم داشت و خودش خبر نداشت؟ یکی از بزرگان قوم فرموده بودن، یعنی اینقدر چیز داشتیم، مجتهد داشتیم، نمیدونستیم مثلا چه میدونه، یا چند هزار برای نمایندگی مجلس، اینقدر ما رجال سیاسی داریم، نمیدونستیم، خودمون خبر نداشتیم. چند هزار؟ 12,000. بله؟ آه به خود، نه جسی. نه رجل. خدا شما را حفظ کنه. اون که خوبه، اون که ما جز ملت های پیش روی عالمیم. بله. خود حق پنداری، بله. تکبر، بله. اینا ریشه هاست، تکبر، طمع و واژه های معادلش که حرص و آز و ایناست. بعد دوستان نااهل، جالبه این که براتون گفتم چون محل کلامه، یعنی کسایی که راست رو دروغ، درست رو دروغ رو راست، همه چیز رو با هم قاطی میکنن برای انسان. یقرب لک البعید و یبعد لک القریب. با اینا نشست و برخاست نکن. میگن آخه شمایی ها، اینی که گفتن شمایی ها، برو میدون. هی خودش نگاه میکنه میگه ما نیستیم ها، ولی این بهش میگه، اون بهش میگه، این بهش میگه، بعد وسط میشینه میگه آخه من احساس تکلیف کردم. اصلا اگه شما مجلس نباشی این مجلس اصلا، بله جدی ها اینا رو میگن، هم حزبی ها، هم پالگی ها، هم گروهی ها، رفیقا، مریدا، این هست. به خدا بنا ببریم. البته جنبندیش هم روی دوتا کلمه است، میگن جهل و جهالت، که یکیش برمیگرده به قوه فاهمه، یکیش هم برمیگرده به اون بخش تمایلات، که این دوتاست دیگه، من مادر همه این بدبختی هست. خب مصادیق و نمونه هایی که لیس لنا به حق که گفته شد در ضمن بحث، مالی بله. مالی هم مطالبه اراده و خواست و پیگیری اونچه که حقش نیست یا متعلق به اشخاص حقیقیه، مثل اونه که در دعواهای ملکی و شراکت ها و اینا اتفاق میفته، یا متعلق به اشخاص حقوقیه، اشخاص یعنی مربوط به اداره و نهاد و اصطلاحا هم میگیم بیت المال و این چیز هست. این هست. یا بفرمایید از جنس ریاست و مناسب و مقامات و ایناست، چه حالا مناسب اجتماعی و سیاسی که خودشو داوطلب میکنه، پیگیری میکنه، که مثالش رو الان مثالش داغه و واسطه میتراشه و اینا، چه مناسب شرعی مثل امام جماعتی و امام جمعهی و افتاء و نمونم منبر و ایناست، وعظ و خطاب و کرسی تدریس و تو اونجایی که فرض باشه که میخواد معارف بگه، این که گفتم شرعی منظورم قضاوت و ایناست. خب چند تا روایت براتون بخونم و بحث رو تمام کنم. دو سه تا روایت. یک بیان از امیر المؤمنین علیه السلام هست در نهج البلاغه. من دیدم یکی از شراح نهج البلاغه، صحیفه مبارکه، به نظرم مرحوم سید، چون من معمولا شرح ایشون رو نگاه میکنم، قبلا دیدم، معادل کرده بود با، یعنی این او نروم ما لیس لنا به حق رو معادل سازی کرده بود با ادعای ناحق، ادعای باطل، ادعا. اون وقت این روایت رو نوشته بود که هلک، این از امیر علیه السلام نهج البلاغه، هلک من ادعا و خواب من افترا. کسی که ادعای به ناحق میکنه این هلاک شده است. هلک من ادعا و خواب من افترا. و اون کسی که افترا میبنده، چنین کسی ناامید میشه و گرفتار خیبت میشه. اما روایت دیگه که از امام صادق علیه السلام این هاست، فهم من طلب ریاسه هلک، من طلب ریاسه هلکه. روایت خطرناکترش اینه، فهمون ملعونون من ترعس، کسی که به دنبال اینه که رأس باشه، رئیس بشه، این ملعونه. ملعون من هم بها، عجیبه، ملعون من ترعسه که اقدام کنه، ملعون من هم بها. گرفتی چی شد؟ هم بها، اهتمام داشته باشه. بازم میان پایین تر، ملعون کل من حدث بها نفسه، کسی که حدیث نفس ریاست هم داشته باشه اینم ملعونه. که حالا ما در اون مراتبی که چون قبلا شرح کردیم دیگه اینا واضحه، اونجایی که اقدام میکنه گرفتار اون لعنش تو اون مرتبه فقهی وارد میشه، یعنی براش گناه نوشته میشه. ولی تو این مراتب پایین تر این کسی که حد سبها نفسه، تو دلش خلاصه به دنباله ریاست و امثال این هاست، چنین کسی فرمودن این هم ملعونه، یعنی همون سقوط اخلاقیه، سقوط معنویه. ولی براش اینجوری نیست که براش بنویسن گناه نوشته بشه، اینو چون شرح کرده بودیم قبلا دیگه واضحه. خب دوستان خاطر و نازنینشون باشه، اونجایی که خطرناکه تو این بحث ما اونجاییست که تداخل حقوق هست، اینجا رو خیلی مواظب باشید. اون این نروم ما لیس لنا به حق یکی از جایی که خیلی مبتلا بهه، جاییست که تداخل حقوقه. تداخل حقوق عمدتاً مثلا اینجاها خودشون نشون میده، در رابطه زن و شوهر خیلی هست، چون خیلی متداخل حقوق متقابل خیلی گسترده است. در حقوق ارحام خیلی مبتلا بهه، برادر و خواهرها و اینا، خیلی قابل ملاحظه است. الان اونجایی که مشارکت های اقتصادی هست شرکت و ایناست، خیلی اینجا محل بحثه. تو جنبه های مشارکت های سیاسی اجتماعی هم مثال های خاص خودش رو داره که باید اونجا انسان مراقبت هاش رو بیشتر کنه. راه نجاتش هم عبارت است از خودشناسی. خودشناسی که رحم الله من عرفه قدره، عرفه قدره یعنی عرفه حقه، ای عرفه حقه ولم یتعد طوره. بله، بدون واقعا خودشناسی، خودشو بشناسه، ظرفیتاش و قوتش و ضعفش و حقوقش و مناسباتش رو. این پس یکی خودشناسی اصلش برای نجات که انسان بتونه مراد کنه، و یکی هم عبارت است از اون شناخت اون مرزها که به یه اشاراتی بهش رفت، که همون شناخت حقوق دیگران. این شناخت حقوق دیگران خیلی کمک کننده است، که همون میگیم حق الناس. اینجا رو انسان سعی کنه شناختش رو تو این بخش جدی کنه. ذکریش هم عبارت است از بفرمایید این که گفت و ما تکونو فی شأن و ما تتلو من هم قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا از تفیزون فی. خدا رو شاهد ببینه، ناظر خودش ببینه در همه احوال. و این که خدای متعال نه فقط شاهد ظاهر ماست، شاهد باطن ماست، شاهد نیتهای ماست، و مثقال ذره رو هم محاسبه میکنه که قبلا بحثش گذشت. اینا رو انسان در ذکر خودش تقویت کنه. ظاهرا کمتر چیزی به پای یاد معاد میرسه. با روز صبح یه جلسه ای داشتیم، تلاوت قرآنی انجام شد. معمولا اول جلسه یه تلاوت قرآنی میشه، آیاتش مربوط بود به معاد. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها فهم في مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آیات خونده میشد، بعد یکی از جلسه فخیمی بود، یکی از بزرگان از آیات، از که اهل قرآن هست و اینا. بعد برگشت یه سوالی مطرح کرد، گفت آقایون اینجا که فرمود که لا یسمعون حسیسها، خب یه آیه هم داریم که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه تون وارد جهنم میشید. گفت این آیه با اون آیه چجوری جمعش چی؟ و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جفیا. ظالمین همین لعنه عبور از حقوق میشه ظلم دیگه. گفت بجه جمعش. بعد یه دفعه دل ما ریخت پایین، داد یکی از بزرگان کنار من نشسته بود که او هم از دوستان شاید، بهش گفتم که آجا میدونید آقا چی خواست بگه؟ میخواست بگه که این حرفا حق واقعیته، ما داریم اونجا میریم، اینا درسته، ما دیگه همچه روزایی رو در پیش داریم، اگه اینا درسته که بریم کارامونو درست کنیم، مگر اینکه نبگیم اینا رو نوشتن، ولی اگر این وحیه، این سخن خداست، این تو این راسته که راسته و حقه و صدقه، اگه اینه که بریم یه فکری بکنیم کجاها داریم میریم. این یاد معاد. در عملم که اونی که نجات بخشه، اونی که نجات بخشه در این جور جاها عبارت است از اینکه انسان واقعا اهل ورع و احتیاط بشه، تمرین ورع و احتیاط. همیشه ملاحظه سمت حق رو بکنه و احتیاط رو داشته باشه. این تمرین احتیاط و ورع ظاهراً نجات بخش باشه. که از خداوند تبارک و تعالی میخواییم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش توفیق نیل به یک چنین رتبه حق مداری رو، زندگی مؤمنانه رو به همه ما روزی کنه انشاءالله. ما رو از این که ادعای باطل کنیم، از این که اونچه رو که حقمون نیست بخوایم و مطالبه کنیم حفظ کنه، نجات بده، در امان نگه داره. و خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، رتبه تقوا رو و رتبه ورع رو در ما روزافزون کنه. ما رو از افتادن به دام حرص و طمع و آز و خواسته و دنیاگرایی و تمناهای باطل حفظ کنه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به اسلام مسلمین عزت و روزافزون کرامت کنه. جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن در کنف حمایت ولیش حفظ کنه. هر واحش و حدا امام راحل از ما راضی کنه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، پایان امر همه ما رو به سعادت شهادت در راه خودش ختم به خیر کنه. خدا قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، گذشتگان این جمع رو با اولیاء خودش محشور کنه، انس ما رو با قرآن و عطرت رو رفزون کنه. بله با و خدا رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع کنه. به زودی زود زیارت جمال عدیم المثالش رو روزی همه ما بفرماییم. همه کسانی رو که در یاری اون حضرتن یاری کنه، همه کسانی که در صدد آزار اون حضرت هستن خدا رو قسم میدیم به حق خود اون حضرت همشون رو خار و ذلیل کنه. ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت مقرر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.